دیاستید. یگنه ها تخمین کرده که در ماهای آینده حدود 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند بود. نهاد موسوم به نظام طبقه بندی مراحل یک پارچه امنیت غذایی IPC در یک تحلیل تازه که به تازگی نشر کرده وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک ها و اثرات تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده این مشکل خوانده. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی با شماری از نیازمندان به کمک هم صحبت کرده.
بر اساس تحلیل تازه طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی IPC، با آنکه انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی در افغانستان در ماهای آینده به دلیل فصل برداشت حاصلات تا حد بهبود یابد، اما تخمین می شود که میلیون ها افغان هنوز در معرض بحران یا شرایط اضطراری گرسنگی قرار دارند. این تحلیل که روز چهارشنبه 4 جون منتشر شده نشان می دهد که از ماه می تا اکتبر سال جاری نزدیک به 9.5 میلیون تن برابر با 21% جمعیت 46 میلیونی افغانستان به دلیل وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک ها و اثرات تغییرات اقلیمی مرحله سوم بحران یا چهارم اضطراری امنیت غذایی را تجربه خواهند کرد. در ادامه آمده که این رقم در ماهای مارچ و اپریل 12.6 میلیون نفر بوده است. به گفته IPC سال گذشته در همین فصل حدود 14% جمعیت نیازمند کمک های غذایی دریافت کرده بودند. امسال تنها 1%، یعنی حدود 625 هزار نفر تحت پوشش برنامه های کمک رسانی قرار خواهند گرفت. IPC دلیل اصلی این کاهش شدید را کاهش 40% بودجه کمک های بشری در افغانستان خوانده است. این تحلیل که در چارچوب طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی به نشر رسیده، همچنان نشان می‌دهد که ولایت‌های بدخشان و سرپل با 40% جمعیت در وضعیت بحران و اضطراری بیشترین آسیب پذیری را نشان می‌دهند و ولایت‌های فاریاب، غور و سمنگان نیز وضعیت مشابهی دارند. در این حال شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. یک زن از ولایت سرپل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
"من سال من چیزی درآمد نشد، کمکم نشد، چیزی به خدمت نداره، یک شوهر دارم اعصابش خراب است، کارگری کردن نمیتونه، میره در روی بازار چیزی جور نمیشه، دیگه با کمک مردم میرن به ضرورت کسی داره پیدا کنین، خدمت میکنین، پیدا نکنین مثلا نداریم دیگه، یک طرف درآمد نداریم."
بر اساس این تحلیل IPC که یک چارچوب جهانی برای سنجش میزان ناامنی غذایی است و از سوی چندین نهاد بین المللی پشتیبانی می شود، در مجموع 3/4 جمعیت آسیب پذیر در مناطق روستایی افغانستان زندگی می کنند و وابستگی مستقیم به زراعت و مالداری دارند. در ادامه آمده با وجود حمایت‌های گسترده در بخش تخم‌های مقاوم گندم از 2021 تا 2024 و بارندگی‌های مناسب در ماه‌های فوریه و مارچ، تداوم خشکسالی، گرمای شدید و خطر آفات زراعتی همچنان تهدید بزرگی برای تولیدات غذایی این کشور به شمار می رود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به جزئیات مکالمه تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین. ترامپ گفته که در مورد حمله اوکراین به تیاره‌های پارک شده روسیه و همچنان سایر حملاتی که از سوی هر دو طرف انجام شده گفتگو کردند و افزوده که پوتین به شدت تاکید کرده که مجبور خواهد بود به حمله اخیر به میدان‌های هوایی روسیه پاسخ دهد. سازمان امنیت اوکراین ادعا کرده که در حمله اخیر تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بیش از 40 بمب‌افکن روسیه هدف قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را کاملا عالی توصیف کرده و گفته است که بیش از 18 ماه برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود. پس از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفته که ترامپ به پوتین گفته که ایالات متحده از برنامه اوکراین برای انجام این حمله اطلاع نداشته. وقتی از اوشاکوف پرسیده شد که آیا روسیه به این حمله پاسخ خواهد داد، او گفت که این موضوع مورد بحث قرار گرفت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. اوشاکوف همچنان افزوده که پوتین ترامپ را در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قرار داده. این مذاکرات در دوم ماه جون و یک روز پس از حمله اوکراین بر تیاره‌های بمب‌افکن روسیه در استانبول برگزار شد. به گفته اوشاکوف، پوتین این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که ادامه یابد. در همان روز پوتین در جلسه دولتی پیشنهادهای زلنسکی برای آتش بس طولانی مدت و نشست احتمالی سران را عملا رد کرد. پوتین کیف را متهم کرده که در آخر هفته دست به حملات تروریستی مرگبار به پلها در مناطق مرزی زده است. این موضوع به گفته اوشاکوف در تماس تلفنی پوتین با ترامپ نیز مطرح شده. پوتین گفت که رژیم کیف اصلا نیاز به صلح ندارد. پس درباره چه چیز باید صحبت کرد؟ در ایالات متحده اندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی در واکنش به سخنان پوتین گفت که اوکراین زمان بمب‌افکن‌های استراتژیک خود را در بدل تضمین‌های امنیتی به روسیه تحویل داده بود. یرماک در جریان سفر خود به ایالات متحده با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از اعضای کنگره دیدار کرد. او پس از این دیدارها خواستار بسته جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه شد و تأکید کرد که فشار تنها ابزار مؤثر برای تاثیرگذاری بر اقدامات روسیه است.
بیشتر از خبر،
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان با مشخص کردن محلات فروش مواشی در کابل از تمامی شهروندان خواسته که فقط از همین مکانها مواشی بخرند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو، وزارت صحت عامه حکومت طالبان برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهد کرد. در این حال شماری از شهروندان کابل از کسانی که قصد قربانی کردن دارند خواستند که به حفظ محیط زیست توجه کنند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. سحر لیوال گزارش می داد.
در حالی که تنها چند روز تا عید قربان باقی مانده است، شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که 12 محل ویژه را برای فروش مواشی تعیین کرده و از تمامی شهروندان خواسته تا فقط از محلات مشخص شده مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در پیام ویدیویی ارسال شده به رادیو آزادی گفت که در محلات مشخص شده تیم‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهند کرد.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیم های محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستند که بخاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواپاشی خواهد داشتن. و از تمام شهروندان خواهش ما است که یک همکاری فرهنگی با ما داشته باشند.
در معلوماتی که با رادیو آزادی شریک شده، این مکان ها برای فروش مواشی در شهر کابل مشخص شدند. عقب تانک لوگر، سرک شهدای سالین، نزدیک شهرک آریا، عقب قصر دالمان، عقب شرکت نخاس، عقب حوزه هشتم امنیتی در قلعه برکی، نزدیک پل پاچا در قلعه زمانخان، نزدیک سرک 60 متره قلعه زمانخان در منطقه الوخیل به همین ترتیب در غرب چهار راهی ماموریت در احمد شاه بابا مینه سمت چپ سرک بعد از عبور از حده مزار، بازار عزیزی هوتک در پلوچرخی، بازار ملک شیراغا سرای امرو در امتداد سرک کابل لوگر و در جوار سرک بگرامی بعد از عبور از پل. در این حال شماره از شهروندان کابل از کسانی که در عید مواشی قربانی می کنند تقاضا دارند به حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. خالد باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بهتر به ورز بند دیر
غرید سعید اطها. بسیاری از مردم خون و بقای حیوانات قربانی شده را در مقابل خانه هایشون رها می کنند که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود و برای سلامتی مضر است. بنابراین از همه دوستان و هموطنانم می خواهم که در این مورد توجه کنند.
مصطفی یک باشنده دیگر شهر کابل در این مورد می گوید:
دوید بلکون و مخ که بعد قربانی
آنها بعد از قربانی قسمت جلو بلاکهایشان را تمیز نمی کنند که بعداً بوی بد ایجاد می کند و امراض زیادی را به وجود می آورد. امید من از تمام برادران مسلمانم این است که وقت قربانی صورت می گیرد، بقایایی که باقی می ماند باید در یک جای مناسب دفن گردد و یا در یک جای مناسب گذاشته شود.
یا هم خطا شد.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان نیز همین خواست را از باشندگان کابل مطرح کرده و از آنان خواسته است که بقایای حیوانات قربانی شده را در سطل‌های بزرگ مخصوص که به این هدف از سوی این ریاست گذاشته شده قرار دهند. در ادامه آمده که کارمندان شاروالی مسئولیت دارند تا هر 6 ساعت این سطل‌ها را خالی کنند و قابل استفاده مجدد بسازند. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 جوزا را عرفه و جمعه 16 جوزا را نخستین روز عید قربان اعلام کرده است، اما حکومت طالبان گفته است که روز شنبه هفته جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود.
اما بیماری کانگو چگونه یک بیماری است؟ این را رشمایون از دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی پرسیده.
ویروس کانگو سبب ایجاد بیماری تب خون ریزی دهنده کریمی کانگو می شود و نشانه و علامت را که ایجاد می کنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی سالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشند، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستهایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبه میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هاشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شوه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شوه و تداوی و معالجه اختصاصیش.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره‌مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتونن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماع یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته می‌شود یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلف از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده میگیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
آن سفر کردم که صد قافله دل هم رهی او هر کجا هست خدایا با سلامت ترش ای غایب از نظر به خدا می سپارم
Sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
بودم می سپارم.